ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه ششم آبان ماه 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید، مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین خبرها با همکارم سپیده بیگان.
ممنون هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد مراسم روز 13 آبان امسال نیز در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی گفت این مراسم با سه تأکید خاص رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار می‌شود. او در این حال گفت به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت‌های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم سال‌های قبل نخواهد بود. در هفته‌های اخیر برگزاری تجمعات در برخی از شهرهای ایران با انتقاد شدید مقامات بهداشتی روبرو شده است. اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط ایران و آمریکا انجامید. از آن پس هر سال مراسمی دولتی در سراسر ایران برای یادبود این واقعه برگزار می شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است پس از انفجار در سایت هسته نتنز، تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگویی که روز سه‌شنبه ششم آبان در روزنامه همشهری منتشر شده، با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که ایران تأسیسات پیشرفته تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می کند. به گفته این دیپلمات ایرانی، ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است. روز 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نتنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد. این انفجار موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ شده است و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه کرده است. وزارت خارجه ایران در اعتراض به حمایت رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام، کاردار موقت فرانسه در تهران را احضار کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی وزارت خارجه ایران، احضار کاردار موقت فرانسه در تهران روز دوشنبه 5 آبان صورت گرفته و یک مقام وزارت خارجه ایران به او گفته است که واکنش مقام‌های فرانسوی به این موضوع نابخردانه بوده است. روز گذشته نیز 240 نفر از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را غیر انسانی و توهین وقیحانه خوانده و حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور را جسارت و گستاخی توصیف کرده بودند. اخیراً ساموئل پتی، معلم 47 ساله تاریخ، چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام خارج از مدرسه توسط یک مهاجم 18 ساله چچنی تبار سربریده شد.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، از جمله اینکه شهرداری مشهد واکنشی داشته به خبر بریده شدن تندیس محمد رضا شجریان، گفته با فعالیت‌های هنری خودسرانه برخورد میکنیم. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید و اما در این مجله نیمروزی. اعلام محدودیت در ده ها شهر به دلیل شیوع گسترده کرونا و همزمان برگزاری مراسم مذهبی و سیاسی. تحریم های تازه علیه صنعت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت در صدر فهرست، این تحریم ها چه تأثیری خواهد داشت؟ و امانوئل مکرون بر لزوم دفاع از ارزش‌های سکولار تاکید می‌کند. رجب طیب اردوغان می‌گوید کالای فرانسوی نخرید. دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا 14:30 دقیقه در ایران بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. مثل هر روز ایستگاه اول این مجله نیمروزی هم اختصاص داره به شیوع کرونا، ویروسی که همچنان در ایران شیوعش گسترده است. قربانی میگیره. علیرضا زاری فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم گفته که وضع خوب نیست و از همه بدتر تهران به عنوان پایتخت روزهای تلخی رو میگذراند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش سلام میکنم به تو و نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها در این روز سه‌شنبه.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو در مقدمه گفتی، من هم با صحبت‌های علیرضا زاری فرمانده ستاد مقابله با کرونا شروع می‌کنم. او میگه ما شرایطمون وخیمه. ما هفته هاست هانا که داره روی این تاکید می‌کنه که شرایط خوب نیست و هشدار میده و الان هم داره میگه در تهران به ویژه ما شرایط بسیار متفاوتی داریم نسبت به شهرهای دیگه و این کار رو برای ما به شدت سخت کرده. از روزهای تلخ پایتخت میگه و میگه ما باید شاهد سختگیری های بیشتر در پروتکل های بهداشتی باشیم، چون از این روزها هم سخت‌تر خواهیم داشت. شماره فوت شدگان رو همونطور که تو میدونی الان روزهاست که بالای 300 نفره. امروز شبکه خبری خود جمهوری اسلامی در واقع کنفرانس خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت رو پخش میکرد و تمام مدت اون زیر نوشته بود کرونا در ایران داره هر 4 دقیقه 1 نفر رو قربانی میکنه. مدام خبر هست از شهرهای مختلف که ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده. به خودتون بیاین. امروز رئیس بخش پیوند بیمارستان امام خمینی صحبت کرده. صحبتاش واقعا دردناکه. اون میگه تهران رو میشه بگیم فراتر از قرمز. ما در 1000 مورد بستری جدید رو توی 1 شب داشتیم و میگه فشار شدیدی روی سیستم بهداشت درمان داره وارد میشه و میگه اصلا انگار عادی شده مرگ‌های 300 تایی در روز رو ما اعلام میکنیم، برای کسی عجیب نیست و همه بهش عادی نگاه میکنن و میگه به خودتون بیاین. این در حالتیه که تازه آمارای تحقیقی هم نمیدن. گاه گدار یه وقتی گفته میشه 27 مهر ماه یک بار ناهید خدا کرمی درباره تهران آماری رو داده بود و قید از حرف دیگه که آقای جعفریان میزنه، میگه کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن، کسانی که بیماران سرطانی، کسانی که قبلا در واقع باید پیوندهای بدنی براشون انجام میگرفت، تعداد زیاد اونها دارن جان خودشون رو از دست میدن. او هم به در واقع کادر درمانی که دوچار کرونا شدن و در واقع از سیستم خارج میشن و به همین دلیل فشار مضاعف میاد به کادر درمانی صحبت میکنه. رئیس بیمارستان مسیح دانشوری هم صحبت کرده که وضع خوب نیست، با محدودیت تا کار به جایی نمیرسه، حداقل به یک تعطیلی 2-3 هفته نیاز داریم.
کیانوش از تعطیلی صحبت میکنی، در خبرها هم داشتیم مثلا صحبت از این هست که مراسم 13 آبان برگزار بشه. دیروز ویدیویی از مشهد منتشر شده که در یک استادیوم هزاران نفر گرد هم اومدند و اونجا نشستند، یک مراسم مذهبی رو برگزار میکنند. صحبت از بسته شدن برخی کسب و کارها بود توی اون 10 شهری که بیشتر از 40 شهر که صحبت از شده. اما از سطح شهرها چی گفته میشه؟ آیا واقعا این اتفاقا، این بسته شدنها، این اعمال محدودیتها داره اتفاق میفته یا نه؟
واقعیت امر اینه که نه هانا. هر آنچه که ما میخونیم، من امروز تمام روزنامه های ایران رو مرور کردم، روزنامه اعتماد به همشهری مفصل به این موضوع پرداختن. خبرنگار همشهری میگه در یک گزارش میدانی میگه من رفتم میبینم تمام کسب و کارها بازن، مشاور املاک، آب میوه، بستنی فروشی، مفت فروشی، همه با همه، و وقتی ازشون سوال میکنن میگن کسی در واقع به ما اصلا نگفته که ببندین و چرا تازه ما ببندیم. مثلا با یک مفت فروشی حرف زده میگه که ما اصلا تصویر نداریم، دو تا مشتری داریم، چرا توی یه خیابون 4 تا بقالی بازه و همه تازه شاکی هم هستن. از اون طرف نادر مرادی رئیس پلیس اماکن میگه ما شروع میکنیم در واقع اینکه جریمه کنیم، اما واقعیتش اینه که هیچ مدیریتی وجود نداره. بنابراین بود که از دیروز بجز موارد ضروری همه جا تعطیل باشه، اما همه گزارش ها داره نشون میده همونطور که تو اشاره کردی در مشهد اونطوره، مغازه ها بازن، در مورد 13 آبان میگن برگزار میشه. اعتماد یادداشت زیبایی داره، کوتاه کنم بگم، او داره میگه که در واقع ما اگر خودمون رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، در واقع آقای رئیس جمهور اصلا نمیپذیره اینها رو، همونطور که جاده ها رو نبست، همون که کارهای دیگه نکرد، الان هم دارن وقت کشی و فرصت سوزی میکنن.
در شرایطی صحبت میکنیم که شیوع کرونا در نه تنها در ایران بلکه در نقاط مختلف جهان از جمله در مرکز اروپا در جایی که ما هستیم هم شدت گرفته و اقدامات محدود کنندهی برقرار هست، از جمله مثلا در جمهوری چک از فردا به مدت یک هفته اعلام شده که رفت آمد شبانه بین ساعت 9 شب تا 5 صبح ممنوع شده به غیر از در موارد اضطراری یا کار. سپاسگزارم کیانوش فرید. درباره کرونا بیشتر میخوایم صحبت کنیم، همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی با ماست تا نگاهی داشته باشیم. بنیامین، کاربران هم واکنش دارن نشون میدن به این وضعیتی که هم اکنون در جریان هست در ایران، چه میگن در شبکه‌های اجتماعی کاربران؟
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همینطوری که در بخش قبلی هم اشاره شد، ناهماهنگی، حالا من مشخصا نظر کاربرهای ایرانی درباره وضعیت شیوع کرونا و کووید 19 در ایران رو در واقع اینجا بازگو میکنم. در اتفاقی که افتاده، اغلب کاربرهایی که از ایران در واقع گزارش دادن در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، اشاره کردن به این وضعیت نابسامان و در واقع ناهماهنگی که وجود داره بین سخن و عمل مسئولان. خب میدونیم که دیروز مثلا برای نمونه یک جشنی با عنوان جشن امام زمان توی استادیومی برگزار شده که خیلی از نیروهای ارزشی و اصولگرا و طرفداران جمهوری اسلامی هم در اون شرکت کردند. خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردند و گفتن این در واقع یک کلاهبرداری، یک دروغگویی. امیر تنها نوشته من اگر جای نظام و سیستم بودم این کلاهبردارها و کلاشها رو در که برای جان مردم هیچ ارزشی قائل نیستند در واقع پیگرد قانونی قرار میدادم و به جرم اقدام به قتل با ویروس کرونا اونها رو دادگاهی میکردم. از طرفی میگویند که برگزاری مراسم مذهبی و کلان نباید اتفاق بیفته، از اون طرف برگزار میکنند. کاربر دیگری هم گفته لیگ فوتبال رو عقب انداختن، لیگ برتر فوتبال ایران رو، و مراسم دیگه مثل مراسم محمد رضا شجریان یا روز کوروش 7 آبان که فردا هست رو به بهانه کرونا یا دستورات پزشکی و بهداشتی در اون اخلال ایجاد میکنن، اجازه نمیدن برگزار بشه. از اون ور میان تو ورزشگاهی که کار اصلیش ورزش کردنه، اقدام میکنن به برگزاری یک جشن به نام جشن امام زمان و چند صد نفر هم جمع میشن اونجا و همین یک نمشتی در واقع یک نمونه ایست از اتفاقاتی که داره در ایران میفته و ناهماهنگی هایی که میفته. پژمان موسوی هم در توییترش نوشته اگر دکتر نمکی وزیر بهداشت شخصا و با قاطعیت تجمع چند صد نفری و چند هزار نفری دیروز مشهد رو محکوم نکنه، تمام ادعاها، نگرانی‌ها و دغدغه‌هاش برای کرونا و کادر درمان محلی از اعراب نداره و نشون میده که یک بازی با احساسات مردم هست و هیچ خرد جمعی طور در واقع پشت این ماجرا نیست. کاربر دیگری هم گفته که به نام فرعون، گفته این یک شوخی نیست، این در واقع اصول یک ملت با حاکمیت دیکتاتوریه که از یک طرف میان و برای اینکه مردم رو آروم بکنن یک سری دستورات صرفاً بدون پشتوانه رو صادر میکنن، از اون طرف میان در خیابان‌ها در مراکز مذهبی و غیر مذهبی جمع میشن به شکل سیستماتیک، حالا جدایی از اینکه شهروندان هم رعایت نمیکنن، اقدام به برگزاری مراسم میکنن و این نشون میده که چقدر فاجعه در کشور در حال رخ دادنه. احسان سلطانی هم نوشته در مملکتی که بهترین جوانانش رو منزوی یا فراری کردن، افرادی میان بودجه و تریبون میگیرن و در واقع راجع به همه چیز هم اظهار نظر میکنن و مردم رو جمع میکنن، برایشون سخنرانی میکنن، همون درست همزمان با در واقع وضعیتی که اعلام میشه بحرانی هست یا خیلی از مردم نه میشن از انجام کارهایی که حتی میتونه براشون لازم باشه.
سپاسگزارم. بنیامین صدر، که نگاهی داشتی به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به آنچه که در فضای شهرها میگذره، خصوصا آنچه که از روز گذشته خیلی سر و صدا کرد، ویدیویی بود مربوط به یک مراسم مذهبی در استادیومی در استان خراسان رضوی که واکنش‌های منفی رو به همراه داشت. شما هم اگر که نظری دارید درباره نحوه مدیریت شیوع کرونا، بحران کرونا در ایران، یا اینکه راهکاری رو فکر میکنید که بهش فکر کردید و میخواید با بقیه هم در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
آقای روحانی میفرماید که من دو تا دست بیشتر ندارم، با یه دستم با تحریما میجنگم و با یه دست دیگه هم با کرونا، در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی کنن، از مغزشون استفاده میکنن.
جناب آقای خامنه‌ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخصهایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی حد که حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عمل کرده 30 ساله رهبری خودت به مردم پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
اگر یک فرد در کشورهای خارجی توسط مأمورین به قتل برسد، اول خامنه‌ای و بعد مقام‌های دیگر بالا رتبه اعتراض می‌کنند و سخنان زیاد نسبت به اون قتل می‌گویند. اما در کشور جمهوری اسلامی ایران اگر در یک روز 1000 شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی به قتل برسد، مثل این شهروندی که روز جمعه مهدی سپری به قتل توسط مأمورین انتظامی رسید، هرگز چیزی نخواهم گفت و نمیگویند و همیشه ساکت میمونند، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:18 در ایران هست. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پیش از اون که به موضوع بعدی بپردازیم، بگم که در تازه ترین آمار رسمی که اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، میزان ابتلا در ایران در 24 ساعت گذشته رشد چشمگیری داشته. 6968 نفر تازه به کرونا مبتلا شدن، حدود 7000 نفر جدید ثبت شده ابتلاشون و مرگ 346 نفر در آمار رسمی وزارت بهداشت، آماری که خود مقام های وزارت بهداشت هم گفتند که بیش از این آمار رسمی روزانه هست، آمار واقعی. اما پیش از این که ادامه بدیم این مجله رو، بریم به سراغ یک موضوع دیگر، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و اعلام تحریم های تازه که وعده اون هم پیشتر داده شده بود. باز هم صنعت نفت ایران و این بار از جمله وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه در فهرست فهرست تحریم شدگان نامش قرار گرفته. میخوایم ببینیم که این تحریم تازه چیست، چه تغییری در وضعیت کنونی و بحرانی صنعت نفت ایران به هر حال پدید میاره. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، همراه ماست از طریق تلفن. سپاسگزارم آقای خاوند که به ما پیوسته اید. میخوام ازتون بپرسم که با توجه به اینکه صنعت نفت ایران زیر تحریم‌های بسیار شدیدی تا اینجای کار بوده، افسرده شدن نام‌های تازه مانند نام وزیر نفت جمهوری اسلامی، به نظرتون چه تأثیر بیشتری میتونه داشته باشه بر این وضعیت کنونی؟
سلام بر شما. حق با شماست. در فهرست تازه مدیران ارشد نفتی ایران که مشمول تحریم شدند، اسامی کسانی دیده میشه که پیش از این هم تحریم شده بودند، غیر از وزیر نفت جمهوری اسلامی، کسان دیگری مثل نصرالله سردشتی، آقای صادق آبادی یا علی اکبر پور ابراهیم. به خصوص تاکید میکنم که مدیر عامل شرکت نیکو بود که بازوی بین المللی شرکت نفت ملی نفت محسوب میشه. اینها مشمول تحریم های مضاعف قرار گرفتن، یعنی تحریم بر اونها شدیدتر شده.
بله.
عاملی که میتونه محرک اصلی تهیه این فهرست تازه تحریمی یا تحریم مضاعف باشه، احتمالاً گزارش هایی هست که در مورد رقم واقعی صادرات نفتی ایران منتشر میشه. میدونیم که هدف فشار حد اکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی این بوده که صادرات نفتی ایران برسه به صفر، ولی در مورد حجم این صادرات گزارش های زد و نقیزی منتشر میشه. البته در درون کشور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه میگه ایران زیر فشار تحریم حتی یک قطره نفت هم نمیفروشه. در عوض کنگره آمریکا چندی پیش صادرات روزانه نفت ایران رو 227,000 بشکه در روز ارزیابی کرد.
یعنی به بیان دیگه شما معتقدید که چنین تحریمی میتونه اون روند دور زدن تحریم ها رو شاید کندتر بکنه؟
به احتمال قریب به یقین. این رو هم اشاره بکنم که مثلا صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبرش میگه که ایران به طور متوسط 15,000 بشکه نفت صادر میکنه. خب حالا آیا هدف آمریکا از تهیه فهرست تازه در مورد مقام‌ها و نهادهای نفتی جمهوری اسلامی این بوده که با دور زدن تحریم‌ها به صورت مؤثرتری مقابله بشه؟ من فکر میکنم که این فرضیه رو میشه جدی تلقی کرد. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که وزارت دارایی آمریکا این مقامات و این نهادها رو متهم کرده به اینکه مرتبط هستند با نیروی قدس سپاه پاسداران که از دیدگاه واشنگتن یک سازمان تروریستی به شمار میاد.
آقای خاوند، اگر که اجازه بدید، یک موضوع دیگر هم امروز اتفاق افتاده در کنار این مسئله تحریم جدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرده. صحبت‌هایی رو هم در ایران داریم میشنویم. مثلا رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته که پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلاره و برنامه ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی داره. از تهاتر دارو با سرمایه های ایران صحبت کرده و گفته که اون موضوعی است که بیشتر در نظر گرفته میشه. این رو باید کجای این موازنه قرار بدیم و بگیم که ایران داره به کدوم سمت میره؟
ببینید، در مورد این دارایی های ارزی بلوک شده ایران در خارج، از جمله در کره جنوبی، ولی در چین هست، در هند هست، به خصوص در عراق هست، مسائل زیادی مطرح شده، تلاش‌های زیادی هم انجام گرفته. همین تازگی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رفت بغداد برای اینکه این دارایی‌ها رو آزاد بکنه، یا اینکه آقای ظریف رفت به چین برای اینکه دارایی‌های ایران در چین رو آزاد بکنه،
که آقای همتی گفتن که توافق به دست اومده، اما به نظر میاد با این صحبت‌ها توافقی به نظر نمیاد که به دست اومده باشه برای انتقال دارایی.
کاملا درسته. ببینین، آقای همتی رفته بود که به قول خودش 5 میلیارد دلار ارز به ایران برگردونه، ولی مقامات عراقی به آقای همتی قول دادن که این کار رو فقط و فقط از طریق صادرات دارو و غذا به ایران انجام میدن. این مسئله مطرحه که عراق چه دارویی داره و چه غذایی داره که بتونه به ایران صادر کنه، در حالی که این ایران است که دارو و غذا به عراق صادر میکنه.
یعنی ما به دوران نفت در برابر غذا داریم میرسیم؟
تا اندازه زیادی حتی مسئله نفت در برابر غذا هم تا اندازه زیادی دشوار شده، به خصوص مثلا در عراق نیروها و شخصیت‌هایی هستند در رأس بانک مرکزی یا در رأس بانک تجارت عراق که حتی با این موضوع هم زیاد میانه‌ای ندارند، ولی دولت جمهوری اسلامی از قرار معلوم حتی به این هم قانعه که دولت عراق از این طریق بتونه بخشی از ما به ازای واردات خودش از ایران رو جبران بکنه.
سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، که به پرسش های ما پاسخ میدادید. و از شما شنونده رادیو فردا میخوام اگر که درباره این موضوع، درباره تحریم های بیشتر، این کارزار فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 یا @فرداگرام در تلگرام میتونید پیام های خودتون رو برای ما بفرستید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
در ایران وزارت خارجه در اعتراض به حمایت رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام، کاردار موقت فرانسه در تهران رو هم احضار کرد. روز گذشته هم 240 نفر از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام رو غیر انسانی و توهین وقیحانه خواندند. اعتراضاتی در کشورهای دیگر هم مطرح شده. از فرانسه سعید پیوند، کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی، در ارزیابی خودش رو از روی کرد کشور فرانسه به موضوع اسلام و سکولاریسم میگه.
مسئله که رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با حادثه قتل فجیع یک معلم توسط یک اسلامگرا مطرح می کند، بیش از آن که به اسلام به طور کلی ارتباط داشته باشد، خطاب به اسلامگرایانی است که نمی خواهند به قواعد بازی در یک جامعه دموکراتیک مانند فرانسه تن در دهند. موضوع صحبت های ایشان دفاع از کاریکاتورها درباره پیامبر یا تایید آنها نیست، دفاع از آزادی بیان در کشور و آزادی نقد دین و آزادی طنز گفتن درباره دین است. من هم میفهمم برای بسیاری از مسلمانانی که به این نوع دموکراسی عادت ندارند و آن را نمیشناسند و یا از مناطقی آمدند که هیچگاه دین مورد نقد قرار نگرفته است، این نوع کاریکاتورها و برخوردها میتواند شوکه آور باشد. اما در فرانسه چنین روشی متداول است و شامل همه ادیان میشود. یعنی آزادی طنز گفتن در مورد ادیان هم شامل مسیحیان می شود، هم شامل یهودیان می شود و هم شامل شاید اقلیت های دینی دیگر. بنابراین بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد، بحث علیه اسلام و جنگ با اسلام نیست. بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد این است که افراد صرف نظر از این که چه دینی داشته باشند باید یاد بگیرند در مقابل کسانی که با عقیده آنها مخالف نیستند و حتی با عقاید آنها توهین می کنند با مدارا و با قانون برخورد بکنند. اما فراتر از این موضوع در فرانسه میتوان گفتش که لایسیته فرانسوی و رابطه‌ای که در فرانسه با ادیان وجود داره یه رابطه خاصیه که نمیشه با کشورهای دیگه اروپا یا امریکای شمالی مقایسه کرد. اگر ما سکولاریته را جدایی قلمروی حکومت و دین بدونیم، میتونیم بگیم که لایسیته فرانسوی شکل رادیکال این سکولاریته است و برای همینم تا حدود زیادی شباهتی با کشورهای دیگه، به خصوص در آنچه که به حضور دین در عرصه عمومی و سیاست برمیگرده، نداره. جامعه فرانسه به حضور دین در عرصه عمومی بسیار حساسه و نمیخواد اجازه بده هیچ دینی بالاتر از قوانین جمهوری و بالاتر از دموکراسی در جامعه وجود داشته باشد. به خاطر همینم در جامعه فرانسه همون شاید درک چند فرهنگی که در کانادا، در امریکا، در انگلیس یا در برخی کشورهای دیگر وجود دارد، در فرانسه چنین فرهنگی وجود ندارد و به خاطر همینم جامعه فرانسه نسبت به پیروان ادیان و حساسیت‌های آنها توجه کمتری دارد و همین موضوع هم باعث میشه که همواره رابطه دین و عرصه عمومی و سیاست در فرانسه یه رابطه پرتشنجی باشه. اونچه که وضعیت رو در شرایط فعلی پیچیده میکنه حضور اسلامگرایان افراطی و اقدامات آنهاست که جامعه فرانسه را بیش از گذشته و شاید بسیار بیش از ادیان دیگر نگران و بدبین میکند و نیروهای افراطی مسلمان از این تنش بین جامعه و گروه‌های مسلمان سعی میکنه حد اکثر بهره برداری رو بکنه و با سربازگیری از بین مسلمانان اینگونه جلوه بده که گویا فرانسوی ها و یا دولت فرانسه علیه دین اسلام، چیزی که به هیچ وجه صحت نداره.
و با این ارزیابی سعید پیوندی در فرانسه میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم که با ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.